اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست از مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه، در تعریف معنای عبادت بودیم. بزرگوار علی الله مقامه فرمود که عبادت یعنی عمل کردن به مقتضای عبودیت، عمل کردن به مقتضای بندگی، و بندگی یعنی منقاد بودن برای امر و نهی مدا. هرچرا که مدا امر و نهی میکنه، اگر شخص مطیع امر و نهی مدا باشه، به این شخص میگن بنده. پس بنده به کسی میگن که برای مدا بندگی میکنه و مطیع امر مداست. بزرگوار علی الله مقامه فرمود کسی که بنده خدا نباشه، این شخص حقیقتاً آزاد نیست. بعضی ها گمان می کنند که اگر خلاصه لباس بندگی را برتن نکنند، اینها در زمره آزادها هستند، آزادند. فرمود این گمان اشتباهه. اگر کسی مطیع امر و نهی خدا نشه، این شخص در اسارت هوا و هوس خودش در میاد، اسیر نفس میشه. پس اگر بنده خدا نباشه شخص، این شخص بنده نفس میشه، بنده هوا و هوس میشه، بنده شیطان میشه. پس حقیقتا ما آزادی نداریم. به طور واقع آزادی و حریت، خلاصه حقیقت حریت در بنده خدا بودنه. اگر کسی بنده خدا نباشه، بنده شیطان، اسیر نفس. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که عبودیت و بندگی چون عمل کردن بر مقتضای امر و نهی مدا هست، و مدا امر و نهی مدا چیزهایی هست، خلاصه رسومی هست، مراسمی هست که محبوب مداست. مدا به اون چیزی که محبوب خودش هست، به صفات محبوب خودش امر میکنه، و از صفات مبغوض و صفاتی که مورد غضب خودش هست نهی میکنه. پس کسی که عمل میکنه به مقتضای بندگی، این نتیجه بندگی منجر میشه به متصف شدن به صفات مدا. این شخص شبیه میشه اخلاقش، خلق و خوش به مدا و سید خودش. پس عبارت حدیث امام صادق صلوات الله علیه، خلاصه معناش واضحه: العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه. وقتی شخص عمل کرد به مقتضای بندگی، نتیجه عمل به بندگی متصف شدن به صفات مداست، متصف شدن به صفات خداست، یعنی متصف شدن به صفات محمد آل محمد علیه السلام. و بزرگوار علی الله مقام فرمود که بنده و عبد لقب عظیمی است در نزد خدا، که خدا بنده های مکرم خودش را، خلق مکرم خودش را با لقب عبد مفتخر میکنه. همین جوری که مثلا در درجات نظامی وقتی که یک شخص رد بالا را مفتخر میکنن به درجه سرتیپی، سرلشکری، خلاصه به درجات بالا، خدا هم اشخاص مکرم و مقرب در نزد خودش را ملقب میکنه و مفتخر میکنه به درجه عبودیت، به لقب العبد. لحاظا خدای متعال پیغمبر خودش را صلی الله علیه و آله در قرآن عبد خطاب میکنه و خدای متعال سایر انبیاء علیهم السلام را از داوود، از سلیمان، از یعقوب، از ابراهیم، از اسحاق، هر جا که انبیاء علیهم السلام را ملقب میکنه، مفتخر میکنه، اینها را مفتخر میکنه و مزین میکنه به لقب عبد. انه اواب، ان من عبادنا المؤمنین، وذکر عبدنا داوود، وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد. پس هر جا خدا ملقب میکنه به لقب افتخار، لقب افتخار در نزد خدا عبودیت بنده بودن، مطیع امر خدا بودن، منزجر از نهی خدا بودن. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمود بنده کامل و بنده حقیقی و اول بنده در ملک خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله که اول بنده خداست و تمام عبودیت ها و بندگی ها فرع محمد آل محمد علیهم السلام. پس هر جا که بندگی ظاهر شد در ملک خدا، در امتهای گذشته، در امتهای آینده، از زمان آدم تا خاتم تا روز قیامت، هر جا که بنده بندگی کرد خدا را، بندگی این بنده از شعار محمد آل محمد علیهم السلام بود که بر حسب قابلیت خودش، بر حسب اون استعداد خودش، خلاصه نور این بزرگواران در این بنده افتاد و توانست به واسطه نور این عبد عظیم خدا را عبادت بکنه. پس هر کس که عبادت کرد در ملک خدا، خدا را عبادت کرد به شعاع و در ظل عبودیت محمد آل محمد علیه السلام. آخرش هم به این عبارت شریف رسیدیم که بزرگوار فرمود که کما ترا، مثال زیبای فرمود، کما ترا ان شبحک فی المرآه من حیث انه شبح عبدک و اثرک، چنان که میبینی که عکس تو در آینه از جهت این که عکس توست بنده تو و اثر توست و از جهت این که مطابق هست با تو، مطابق هست با روی تو، موصوب هست به صفت تو، مسمى به اسمک، تعطیه اسمک و حدک، که اسم خودت را و حد خودت را به صورت در آینه عطا کردی. یعنی چه؟ گفتیم که در حکمت شبه یا عکس یا صورت به دو قسم تقسیم میشه، یک شبه را میگیم شبه متصل، یک شبه را میگفتیم شبه منفصل. اون صورتی و اون عکسی که روی اشیا پوشیده شده بهش میگیم شبه متصل، مثل همین قیافه، شکل همین ستون، شکل این ستون شبه متصله، شکل من زیر شبه متصله، این شکلی که روی من پوشیده شده. وقتی یک آینه ای را مقابل این ستون قرار بدیم، صورت این ستون، عکس این ستون در آینه می افته. به این عکس و صورت در آینه میگیم شبه منفصل، یعنی عکسی که از این ستون جداست. این عکس اگرچه شبیه به این ستونه، شبیه به صورت این ستونه، ولی از ستون جداست، بهش میگیم شبه منفصل. میفرماد که شبه منفصل در حقیقت عبد شبه متصله. چرا؟ وقتی که مثلا یک آینه ای را مقابل من زید بگیرن، اگر من زید حرکت بکنم، عکس من هم حرکت میکنه. من بشینم، عکس من هم مینشینه. من بایستم، عکس من هم مینشینه. پس در حقیقت عکس در آینه عبد منه، چون مطیع امر منه، مجتنب از نهی منه. نتیجه این اطاعت پذیری عکس در آینه چه میشه؟ که این عکس متصف میشه به صفات من. رنگ این عکس رنگ منه، قیافه این عکس قیافه منه، لبخند این عکس لبخند منه، گریه این عکس گریه منه، هر من زید هر صفتی داشته باشه، این عکس در آینه صفت من را حکایت میکنه. پس نتیجه عبودیت میشه ربوبیت، میشه متصف شدن به صفات مولا. پس محمد آل محمد علیه السلام متصف شدن به صفات خدا، چون عبد محض بودن برای خدا. حالا اگر خواستیم علم خدا را ببینیم، در محمد آل محمد علیه السلام ببینیم، قدرت خدا را ببینیم، کرم خدا را ببینیم، رحمت خدا را ببینیم، باید در محمد آل محمد علیه السلام ببینیم. متصف شدن به صفات خدا. و هر بنده‌ای که در ملک خلاصه عبودیت کرد خدا را، یعنی عبودیت کرد محمد آل محمد علیه السلام را، اخلاق این بنده شبیه میشه در حد خودش به اخلاق محمد آل محمد علیه السلام، نورانی میشه در حد خودش. وقتی به کتاب کفایه عمل میکنیم، یعنی چه کفایه؟ مثلا اینجا این کار را نکن، اونجا این کار را بکن، این معامله حرامه، این معامله حلاله، فلان جا رفتن حلاله، فلان جا رفتن حرامه. یعنی چه؟ یعنی این که محمد آل محمد علیه السلام اینجور زندگی میکردن. پس باید جوری زندگی کنیم که اون بزرگواران زندگی میکردن. وقتی عبودیت کردیم، در حد خودمون، در حد قابلیتمون، اخلاقمون، خلق و خومون شبیه میشه به اخلاق محمد آل محمد علیه السلام. فرمود بزرگوار صدق پیدا میکنیم، صفا پیدا میکنیم، نورانیت پیدا میکنیم، صفات خیر پیدا میکنیم، مبدع انوار میشیم، منبع خلاصه صفات خیر میشیم. در میان انسانها، اون انسانهایی که عبودیت کردن خلاصه به طور کامل محمد آل محمد علیه السلام را، بزرگان دین بودن علی الله مقامهم. لذا خلاصه صفات بزرگواران، خلق و خوی بزرگواران از بزرگان دین ظاهر شد. ادامه این مطلب است. لأجل ذلك قال الصادق علیه السلام کما رواه فی مسواه شریعه، العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه، فما فقد من العبودیه وجد فی الربوبیه، و ما خفی عن الربوبیه اصیب فی العبودیه. قال الله عز و جل سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید ای موجود فی غیبتک و حضرتک. و تفسیر العبودیه بذل الکلیه و سبب ذلک منع النفس عما تهوی و حملها على ما تکره و مفتاح ذلک ترک الراحه و حب العزله و طریقه الافتقار الى الله. چه میفرماد؟ میفرماد به خاطر همین مطلب امام صادق صلوات الله علیه فرمود، چنان که در کتاب مصباح الشریعه روایت میکنه، حضرت فرمود عبودیت جوهری هست، حقیقتی هست که کنهش ربوبیته. یعنی بنده خداسه عابد، بنده ای که عبودیت میکنه در مقام شریعت، به جایی میرسه قول این میشه قول خدا، فعل این میشه فعل خدا، میشه فعل امامش، قولش میشه قول امامش، ظاهرش میشه ظاهر امامش، میشه آینه نماینده از امامش. برای همین هست که بزرگان دین اعلی الله مقامهم به جایی میرسن که مستجاب الدعوه میشن. بالاتر از مستجاب الدعوه شدن به لفظ کن فیکون میشه. حکایتی هست از شیخ مرحوم اعلی الله مقامه، میگن بزرگوار خلاصه در کشتی نشسته بودن، داشتن سیر میکردن در دریا، هوا طوفانی شد، کشتی در شرف غرق شدن واقع شد. یک عده از سکنه این کشتی سنی بودن، یک عده شیعه بودن. سنی ها شروع کردن به یا عمر گفتن، شیعه هم یا علی گفتن، کشتی در شرف غرق شدن بود. میگن دیدن یک آقایی، یک بزرگواری نشسته در کمال طمأنینه و آرامش، گفتن آقا شما هم یه دعایی بکن، داریم غرق میشیم، داریم هلاک میشیم. میگن دیدن این بزرگوار زبانش را تکان داد، دریا ساکن شد. بعد میفرمان این بزرگوار شیخ مرحوم بود علی الله مقامه. پس در نتیجه بندگی و عبودیت وقتی انسان مطیع محض امام زمان باشه صلوات الله علیه، مطیع محض اهل بیت باشه علیهم السلام، به یک همچو درجه همچو مقامی میرسه. بعد امام صادق چه فرمود؟ فرمود فما فقد من العبودیه وجد فی الربوبیه و ما خفی عن الربوبیه اصیب فی العبودیه. آنچه که از عبودیت مفقود بشه در ربوبیت یافت میشه، آنچه از ربوبیت مخفی باشه در عبودیت پیدا میشه. یعنی عبودیت و ربوبیت با هم انطباق کامل دارن. هرچه شخص در بندگی خالص‌تر باشه، کامل‌تر باشه، در اتصاف به صفات مولا شدیدتر میشه، قویتر میشه. هرچه ربوبیت را خداسه خواستی بیشتر بکنی، سراغ عبودیت بیشتر برو. با هم انطباق کامل دارن. میفرماد خدای عزوجل فرمود ما نشان دادیم آیات من را در آفاق و در انفس تا واضح شود برای مردم که خدا حق است. آیا کفایت نمی کند به پروردگار تو که بر هر چیزی آگاه است؟ حضرت فرمود در آفاق و انفس یعنی موجود در غیب تو و حضور توست، در ظاهر تو و باطن تو. پس خدا آیاتش را هم در ظاهر ما قرار داده هم در باطن ما. یعنی چه؟ یعنی هرچه در مقام ظاهر عبودیت بیشتر بکنیم، انوار خدا و صفات خدا را بیشتر برش متصف میشیم. صفات خدا هم یعنی چه؟ صفات خدا یعنی محمد و آل محمد علیه السلام. بچه میفرماد تفسیر العبودیه بذل الکلیه. تفسیر عبودیت یعنی اگر بخوایم عبودیت را تعریفش بکنیم، بذل کلیه یعنی همه وجودمون را، همه مایملکمون را باید ببخشیم. هیچ چیز را برای خودمون نگه نداریم. میفرماد که به بر و نیکی نمیرسید. آیه قرآن حتی تنفقوا مما تحبون. اگر هرچه را از خدا دریغ کردی، در راه خدا دریغ کردی، در راه محمد آل محمد علیهم السلام دریغ کردی، به همون نسبت در عبودیت ناقصی. میفرماد اهل بیت علیهم السلام چرا امام حسین علیه السلام را برای شهادت انتخاب کردن، اختیار کردن؟ چون سید الشهدا صلوات الله علیه بهتر نفسی بود از اهل بیت علیهم السلام، بهتر نفسشون را در راه خدا خدا عطا کرده، در راه خدا ایثار کرده. پس عبودیت یعنی هر چه داری باید در راه خدا عطا کنی، نه اینکه مثلا کسی گمان ظاهر بکنه. یعنی مثلا که خداسه لباس تنت را، مسکنت را، همه را برو امشب انفاق بکن، نه. یعنی هر چه خدا گفته باید رفتار بکنی. اگر خدا گفته این منزل را نگهدار، نگهش دار. اگر گفت نگهش ندار، نگهش ندار. اگر خدا گفت این مال را برای خودت نگهدار، نگهش دار. یعنی همه چیزت را بذل کنی برای خدا. اگر الله اذن لکم ام علی الله تفترون. اگر یعنی انسان عابد عبودیت این نیت را میخواد. اگر خدا گفته بکن میکنه. چون خدا گفته این مالت را حفظ کن، حفظ میکنه. چون اینجا خدا گفت این مالت را انفاق کن، انفاق میکنه. چون خدا گفت فلان جا نرو، نمیرم. نه اینکه دلم خواست، نه اینکه طبعم اینه، اخلاقم اینجوره، این خوب نیست. بذل الکلیه و سبب ذلك منع النفس عما تهوی. چطور انسان خودش را بذل میکنه در راه خدا؟ میفرماد سبب این مطلب این هست که منع کنه نفس را از آنچه که هوا و هوس داره، از آنچه که عشق و محبت داره. و حملها علی ما تکره، هم کنه نفسش را بر آنچه کراهت داره. نه اینکه دلم خواست این کار را بکنم کردم. میفرماد وقتی نفس را بر آنچه کراهت داره، بر آنچه خدا خواسته هم کردی، اون وقت به عبودیت میرسی، عبودیت کردی. پس اصلا دلم خواست، اخلاقم اینجوره، اینجور طبعم برمیداره، اینها اسمش عبودیت نیست، اینها اسمش هواپرستیه، هوسپرستیه، اینها شیطان پرستیه. میفرماد چرا اوامر شرعی را، دستورات شرعی را، اسمش را تکلیف گذاشتن؟ میگن نماز خواندن تکلیف، تکالیف شرعیه، روزه گرفتن تکلیفه، چرا اسمش را تکلیف گذاشتن؟ میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، چون انجام این برای شخص کلفت داره، سخته. خدا یک جوری انسان را خلق کرده، میفرماد یا آدم روح حکم روحی و طبیعتک علی خلاف کینونتی، روح تو از منه، من فعاد خودم را، نور محمد و آل محمد علیهم السلام را در تو قرار دادم، ولی طبیعت تو برخلاف کینونت منه، هوا و هوس تو با من خدا، با اراده من خدا منافرت داره. پس هر وقت هوا و هوست را حمل کردی، بر آنچه کراهت داره، ذلیلش کردی، رامش کردی، افسارش را صفر گرفتی در مقابل خدا، اینجا خدا گفته، چون خدا گفته باید بکنم، تو ساکت شو، تو خفه شو، نفس من آرام باش، به تمر سر جای خودت. کی هستی در مقابل خدا، در مقابل ولی خدا تمرد میکنی، سرکشی میکنی؟ پس وقتی انسان نفسش را ذلیل کرد، رام کرد، افسارش را کشید، حمله بر کراهت کرد، آنچه که دلش خواست انجام نداد، این در راه عبودیت قرار میگیره. حمدها علا ما تکره، مفتاح و زاده، کلیدش چیه؟ ترک و راحه، انسان باید راحتی را ترک کنه. اینجور راحت تره برام، اینجور برام بهتره، اینجور برای من، این من را باید بکشه، راحت را باید ترک کنه. و حب العزله، عزلت را، گوشه نشینی را دوست داشته باشه. باز عزلت را دوست داشته باشه، کسی بر حسب ظاهر این را معنا نکنه. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، احادیث اهل بیت را باید بر حسب سیرتشون معنا کرد، ببینیم چجور زندگی میکردن. حب عزلت، نه این که بره در اتاق را روی خودش ببنده، بگه نه دیگه من سر کار میرم، نه به خانواده خودم کار دارم، میخوام نماز و روزه بخونم، در اتاق را هم ببندم، کتاب بخونم. این اسمش حب عزلت نیست، این اسمش هواپرستیه. حب عزلت یعنی چه؟ یعنی در میان مردم باشه، ولی دلش برخلاف مردم باشه، دلش با خدا باشه. میفرماد خالطوهم بالبرانیه، امام باقر میفرماد، و خالفوهم بالجوانیه، ظاهرتون با مردم باشه، در میان مردم زندگی کنه، ولی دلش برخلاف مردم باشه، برخلاف فرهنگ مردم باشه، برخلاف عقاید مردم باشه، دلش و مغزش، افسار مغزش در دست امام زمانش باشه، مطیع محض امامش باشه صلوات الله علیه. این میشه حب عزلت، این میشه گوشه نشین. ظاهرش در میان مردمه، دلش پیش خداست، قلبش پیش امام علیه السلامه. و طریقه الافتقار الی الله، راهش چیه؟ طریقش چیه؟ فقیر باشه به سوی خدا، هیچ خودش را محتاج به مردم نبینه، هیچ از یاد خدا غافل نشه، مردم را، وسیله ها را همه کار ندانه. وقتی شخص اسباب را همه کار بدانه، مثل یک شخصی مثال میزنه، فرض کنیم یک جلادی میخواد با یک شمشیری یک نفری را اعدام بکنه، این شخصی که اعدامی هست بره پیش شمشیر شروع کنه گریه و زاری کردن، ای شمشیر تو را به خدا منو نکش. خب جلاده بیشتر غضبناک میشه، میگه انگار خود احمق را به جای اینکه جای من بیاد، جای شمشیر رفته. وقتی از یاد خدا غافل میشیم، وقتی اسباب را همه کار میبینیم، وقتی از اسباب گدایی میکنیم، غضب خدا به هیجان میاد، بدتر میشه، کار ما بیشتر گره میخوره. پس راه عبودیت، طریق عبودیت این هست متذکر خدا باشیم، متذکر اماممون باشیم، امام را همه کار بدانیم. اگر این نفر الان به من اذیت میکنه، بر من مسلطه، چون امامم خواسته، ابصار این به دست امام منه. اگر امام من گفت برو پیش این، خداست خضوع کن، باش مهربانی کن، من میرم پیشش مهربانی کنم. اگر گفت نرو نمیرم. باید امامم را ببینم اینجا. اگر هم رفتم التماس این شخص را کردم، اگر امامم گفت التماس کن بکنم، اگر نگفت نکن نکنم. اگر امامم را دیدم، متذکر امامم بودم، اونجا میشه بندگی، اونجا رحمت امامم، رحمت خدا شامل حال من میشه. انشاءالله بقیه مطلب را در جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.